عليكم بالأبكار. عليكم السلام. ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسه به مطلب سومی که آقای آخوند در این بحث صحیح و اعم بر فرمایشات قبلی خودشون مترتب می کنند و با این مطلب سوم دیگه بحث تمام می شود و اون چیست؟ و اون این است که اقسام اموری که در مأمورون به دخیل است را متذکر میشند. این امور چهار قسم است که خدمت شما عرض خواهم کرد. هر امری که وجودی باشد یا حتی عدمی که در متعلق امر اخذ بشود، اخذش به یکی از اقسام چهارگانه ذیل است که عرض می کنم. قسم اول این که اون شی به نفسهی داخل در متعلق باشد، به این که امر متعلق بشود به مرکب از این شیء و اشیاء دیگری. خب مانند تعلق امر به صلات که از جمله صلات است، چی؟ سوره مثلا، رکوع، سجود، قرائت، اینا یه نحو امر بهش تعلق پیدا می کند. بنابراین سوره یا بقیه مواردی که گفتیم، وقتی که امر همه این اشیا رو می گیرد، اینا میشن جزء صلات و دخیل میشوند در قوام صلات. یعنی تا اینا وجود نداشته باشد صلاتی به پا نمی شود. به معنا این که دخیل در قوامند یعنی چی؟ به معنا این که صلاتی که فاقد برای سوره است یا بقیه اجزا هست، مستاق متعلق امر صلاتی نیست، بلکه بنابر قول صحیح اصلا نمیتوان آن را صلات نامید بناء علی الصحیح. و در این جهت فرقی نمی کند بین این که اون شیء که اخذ می شود امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد. اگر امر وجودی باشد بهش میگید جزء، اگر امر عدمی باشد بهش میگید چی؟
شرطی.
امر عدمی باشد بهش میگید مانع. مثل لا تزهک به صوت آل فی صلاتک. بنابراین زهک به صوت آل میشد چی؟ مانع.
امر عدم
میشه. امر عدم یعنی عدمش رو اخذ کرده است. لا تبک لدنیا فی صلاتک، برای دنیا در نمازت گریه نکن. و پس گریه دنیایی نه گریه از خوف خدا، نه گریه به جهت امر آخرت، گریه به جهت امر دنیا. دیشب دوست بهش زده است، اموالشو بردن،
بازنش دعوا کرد.
بله، یا به قول آقا بازنش دعوا کرد. اگر امر دنیایی است و برای امر دنیایی گریه می کند، نماز باطله، عدمش اخذ شده است. پس اگر امر وجودی باشد میشه جزء. اگر امری که اخذ شده عدمی باشد میشد مانع. قسم دوم، اون جایی است که اون شیئی که اخذ شده است خارج از متعلق امره، امر نیامده است روی اون شی، لکن در متعلق امر اخذ شده است یه خصوصیتی که اون خصوصیت حاصل نمی شود بدون آن شی. مثلا میگه سل بعد الاقامته، یعنی بعد از این که اقامه گفتی نمازت رو بخون. خب پس بنابراین اقامه جزء نماز نیست، لکن اخذ شده است صلات مقیدتن بالاقامته. و لذا بعضی فتوا داده اند که قبل نماز واجب گفتن اقامه چیه؟ واجب است. خب قول مشهور استحباب مؤکد اقامه هست، ولی حتی برخی قائل به وجوب شده اند. این چرا؟ چون صلات مقید شده است به سبق اقامه، که قبل از نماز اقامه بگو ثم نماز بخوان. پس میتواند شیء مسبوق به صلات باشد، میتواند مقارن صلات باشد، مثل طهارت. شما طهارت رو قبل از نماز تحصیل می کنید، چه طهارت از چه باشد؟ حدث باشد، چه طهارت از خبث باشد، لکن مقارنن به صلات می بایست که نماز شما مقید به طهارت مقارنه با صلات باشد. یا مثلا استقبال قبله، استقبال قبله اونگاه که تکبیرت الاحرام میگویید باید مستقبلا الالقبله باشد تا آخر سلامی که میدهید. پس اینم نوع دوم این قسمت. پس این خودش سه قسم میشه: الف، اون شی تقیدش مسبوق به صلات باشد، به مقارن با صلات باشد، جیم تقید متأخر از صلات باشد. خب مثل فرض بفرمایید که یا متأخر از عبادت باشد، مثل غسل لیلی مستحاضه به جهت صحت صوم روز قبلش. خب اگر غسلش را انجام بدهد در شب، روزه ای که در روز قبل گرفته است تصحیح می شود. بنابراین نه اقامه نه طهارت و استقبال قبله و نه این غسل لیلی مستحاضه هیچ کدام به نفسها دخالتی در عبادت صلات باشد یا صوم ندارند. بله دخیل است در عبادت تقید عبادت به این امور. پس در واقع این مثل فرمایش حاجی است در منظومه که می فرماید بله تقیدون جزءون و قیدون خارجو. خب تقید اینجا جزء میشه اما خود قید خارجه، اقامه خارجه از نمازه، طهارت خارج از نماز است، غسل لیلی مستحاضه خارج از صوم است. بنابراین ممکن است این که خود اون شیئیم که اخذ می شود تقیدش اصلا امر غیر اختیاری باشد، یعنی شارع یه امر غیر اختیاری را به عنوان قید اخذ کرده است، مثل وقت. خب اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان، وقتی که زوال خورشید بشد ظهر بشد دوتا نماز واجب میشد. خب ظهر شدن دست من و شماست، خورشید وسط آسمان برسد که در اختیار من و شما نیست. اگه در اختیار شماست جلوشو بگیر، اگه در اختیار شماست چه بشد سریعتر ببر ظهرش بکن، میشد؟ اینا در اختیار مکلف نیست. یا بفرمایید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این ما صیام واجب بر من و شما کیه؟ ماه رمضان. آمدن ماه رمضان آیا در اختیار مکلف است؟ میتونی جلوشو بگیری نیاد؟ میتونی جلوش بندازی؟ نه، خارج از قدرت مکلف. خب ببینید، پس میتواند این قید یک امر اختیاری باشد مثل طهارت، میتواند یه امر چه باشد؟ غیر اختیاری مثل وقت. وقت امر غیر اختیاری است. خب بنین چرا؟ چون خود قید نمیاد جز بشد، تقید به اون قید جز است نه خود قید، لذا میتواند اون قید غیر اختیاری باشد. مثل داستان وقت در عبادات. خیلی خوب، پس کفایت میکند در امری که مقید است به کون این که اون خصوصیت یعنی تقید اختیاری است نه قید. خب یعنی شما نمازتون رو میگذارید، ظهر و عصر را ظهر که شد میخوانید. دقت میکنه؟ یعنی خواندن اقامه صلات یه امر اختیاری است، لکن این امر اختیاریتون رو بعد از زوال انجام میدهید. به این قسم، به این قسم دوم میگن چی؟ شرط یا شطر، و جا به جایی ریوته. هم شرط گفته میشود هم شطر، شین تا ری گفته میشود.
شرط جزه؟
نه،
شرط جزه.
و بل جمله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حالا بازم
شطرن یا جمله
شطرن گوش کن،
شطرن یعنی جزء،
آها شطر یعنی جزء، خب این کفایه است. نگاه کنی به خلاف ما له دخل فی تحققه و تشخصه مطلقا شطرن کان او شرطن. بله حقیق شماست. بله شرط یا شطر. پس بنابراین جزء را شطر هم میگویند و شرط را هم که گفتم دومیست. و بل جمله نفس شی در این فرض دوم که شرط باشد از مقدمات مأمور مورون به هست، لا من مقوماتهی، جزء از مقومات است، لکن شرط از چیز مقدمات مأمورون به هست نه از مقوماتش. و تعبیر می کنند از این به شرط در مقابل جزء، این در شرط شرعی مثل طهارت. اما ما یه شرط عقلی هم داریم. مثل چی؟ مثل قدرت. اون شرط عقلی است نه شرط شرعی. بحث در باب شرط عقلی انشاءالله در بحث مقدمه واجب می آید. چرا؟ به خاطر اینکه شرط عقلی داخل می شود در اجزاء علت چی؟ تامه. خب اینی که خدمت شما گفتیم آشکار است که ممکن است دخالت شیعی در متعلق امر به یکی از این دو نحوی که گفتیم، چه به نحو جزئیت و چه به نحو شرطیت، تعلق داشته باشد به یه حالتی دون اخرى. مثل جل اجزاء صلاتی و شرایطش، یعنی تقریبا یه چیزی شبیه به تمام اجزا و تمام شرایط، اینا اختصاص دارد، ممکن است به حالت قدرت و توانایی یا بقیه شرایط، به حیث مثلا که اعتبار این اجزا و این شرایط مختص به حال چه باشد؟ اختیار باشد. و در حالت اضطرار چه میشد؟ ساقط میشود. چه در حال اضطرار چه به واسطه طرف برخی دیگر از اعذار عذرها. پس اینم فراموش نکنید که ما جزء و شرط 100% که در هیچ حالتی تغییر نکند نداریم. می تواند که با تغییر شرایط با طرف حالات مختلف مثل اضطرار یا سایر عذرها چه بشد؟ جزء از جزئیت بیفتد یا شرط از شرطیت خارج بشود. این دو قسم تا حالا، یکی جزء، دو شرط. قسم سوم اون جایی است که دخیل است در مزیت ملاک مأمورون به. یعنی چی؟ یعنی شیء شما داخل در متعلق امر به نفسهی نیست، همچنین امر تقید به این شیء ندارد. مثل چی؟ مثل صلات در مسجد یا صلات در اول وقت. صلات در مسجد دخیل است در زیادتی مزیت ملاک، ملاک شما را چه می کند؟ افزایش می ده. صلات در اول وقت همین جور. خب لکن شما نمازتون رو اول وقت در مسجد که خواندید، صلات به این نماز اول وقت و در مسجد تشخص پیدا می کند. چرا؟ به خاطر این که نماز رو لابد از این هستید که در یه زمان و در یه چه بخوانید؟ مکان. چون صلات فعل شماست، این فعل شما فعل اختیاری است، احتیاج دارد به چی؟ زمان و مکان. بنابراین اگر زمانش رو اول وقت و مکانش رو مسجد قرار بدهید، تشخص پیدا می کند نماز شما به این زمان و مکان. پس بنابراین رب ما شی همین گونه ای که موجب مزیت ملاک می شود، موجب نقص ملاک هم می شود. خب اگر به جای صلات در مسجد شما نمازتون رو در قبرستان اقامه کردید، صلات در قبرستان چیه؟ مکروه. صلات فی الحمام چیه؟ مکروه. یعنی اون ملاک شما چه پیدا می کند؟ تنزل پیدا می کند. در صلات در مسجد ملاک شما تقویت می شد، زیادتی پیدا می کند. در صلات در مقابر یا صلات فی الحمام یا صلات در آتشکده یا صلات در مقابل آتش چه می شد؟ این ملاک سقوط پیدا می کند، تنزل. لذا اینجاها نماز خوندن چه دارد؟ کراهت دارد. یا وقتم همین جور، صلات در چی؟ آخر وقت. صلات در آخر وقت موجب تنزل ملاک می شد. حالا رفته است تو قبرستان، آخر وقت دارد نمازشو میخونه. خب ملاک نمازی هم از حیث زمان هم از حیث مکان تنزل پیدا کرده است. خیلی خوب. و ربما دخالتش در مزیت یا به نحو شرطیت است، مثل مثال مسجد، اقم الصلاة فی المسجد، یا قسم این الف. قسم دوم یا به نحو جزئیت است، به این معنا که شی به نفسهی موجب مزیت ملاک است در متعلق امر، مثل قنوت. قنوت بنابر احد وجهینش، بنابر اون وجهی که ما قنوت را یک جزء چه بدانیم؟ جزء مستحب بدانیم. خیلی خوب. اگر قنوت را جزء مستحب صلات بدانید، بنابراین نمازی که شما درش قنوت میگیرید مزیت ملاک اون نماز چه میشن؟ اضافه میشود. یا مثل تکرار ذکر رکوع و سجود، سبحان ربی الاعلا و بحمده. حالا این ذکر تسبیح طویله را سه بار میگوید، تکرار میکند. خود این تکرار میشد چی؟ جزء مستحب میشود و موجب زیادتی در ملاک نماز میشود. بنابراین قنوت به این معنا که جزء مستحب باشد، یا ذکر رکوع و سجودی که تکرار بشود موجب کمال صلات میشد، ترقی رتبه صلات و مزیت صلات. و از این مطلب روشن میشود که اخلال به شیء در این قسم به هر دو فرضش، یعنی چه به نحو شرطیت باشد مثل از صلاتو فی المسجد، یا به نحو جزئیت، اخلال به اینا موجب اخلال در مأمورون به نمی شود. یعنی شما اگه نمازت تو مسجد نخوندی چی؟ اشکالی نداره. اگر نمازت رو در اول وقت نخوندی اشکالی نداره. اگر ذکر رکوع و سجود را مکرر نکردی اشکالی نداره. اگر قنوت نگرفتی ولو متعمدن چی؟ اشکالی ندارد. پس بنابراین اخلال به این امور، یعنی اینا رو ترک کردن، انجام ندادن، در هر دو فرضش که به نحو شرطیت باشد یا به نحو جزئیت باشد، موجب اخلال در مأمورون به صلات نیست، نماز درسته. چرا؟ به خاطر این که اینا در متعلق امر نه جز اخذ شده و نه شرط، به خلاف دو قسم اول. شما اگر اخلال به یه جزء صلاتی وارد کنید، خب نمازت چیه؟ باطله. اگر به یه شرط صلاتی اخلال وارد کنید نمازت باطل. اما اینایی که موجب مزیت ملاک میشد، اگر اتیان نکردی ولو متعمدن، یعنی مردی که زور تو مسجده، خب نماز جماعتم برپاس، اول وقتم هست، ولی چه میکنه؟ ول میکند، میرد بیرون، میرد تو خونه شون نماز میخونه. اشکالی داره؟ نمازش درسته. بله، فضیلت مسجد و جماعت و اول وقت رو چه کرده؟ از دست داده است. ولی نمازش درسته. پس اخلال به مأمورون به وارد نمیاد. یا قنوت نمیگوید، از کار رکوع و سجود را مکرر نمی کند، نمازش درسته، بله اشکالی نداره. اما اگر یه جزء صلاتی رو ترک کند، یه رکوع یه سجود عمدن ترک کند، نماز چیه؟ باطله. اگر شرایط صلاتی را ترک کند، از استقبال قبله و از چه بفرمایید از طهارت از حدث و خبث و اینا عمدن ترک کند، نمازش چیه؟ باطل. این تا حالا سه قسم. قسم چهارم، قسم چهارم اونجایی است که شی داخل در متعلق امر به یکی از دو قسم اول و دوم نباشد، یعنی جز نیست، شرطم نیست که تقیدش اخذ شده باشد در عبادت، قسم سومم نیست که موجب زیادتی ملاک بشد یا موجب تنقیص ملاک بشود، قسم سومم نیست. پس چیست؟ این قسم چهارمه. صلاح مترتب است بر اتیان به این قسم چهارم، اثناء واجب یا مستحب، یا قبل واجب یا مستحب، یا بعد واجب یا مستحب. پس ببینید شد سه صورت، یا اثناء فعل مستحبه، یا قبلش مستحب است، یا بعدش مستحب است. بنابراین اتیان به واجب و مستحب ظرف است برای امتثال این امر. خب یعنی تا شما واجب رو نیارید، تا مستحب رو نیارید، نمیتوانید این فعل را چه کنید؟ اتیان کنید. مثل امر به اذان صلاتی، نه اذان اعلام وقتا، اذان صلاتی. کی اذان صلاتی مستحب است؟ آفرین. پس بنابراین اگر نمیخواد نماز بخواند، مستحب اذان صلاتی بگه؟ پس ببینید این واجب میشود چی؟ در واقع این واجب میشد ظرف امتثال امر به این اذان صلاتی، که اذان صلاتی قبل از واجب شما میاد، لکن یه مستحبه. ولی تا شما واجب رو نخن بیارید، این استحباب وجود ندارد. خب یا امر به تعقیبات بعد از نماز،
معمول به
صلوات،
معمول
اذان، تو رفت نده بس تبدیل بجا گوشا سیه، امر به صلات، امر به اذان صلاتی،
معمول به ما اذانی، معمول به ما صلات بود.
بله، لکن کی امر به اذان صلاتی شما دارید؟ وقتی که میخوایی نشد. چرا؟ کار دارن. الان شما یه اذان صلاتی گفتی، بعد زنت سفره را انداخته، میگه غذا سرد میشد، بیاد نهار دو بخور، شما ول کردی رفتی نهار دو خوردی. از اون وقت که ول کردی رفتی نهار خوردی، معلوم میشد این اذانی که گفتی استحباب داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه. چون اذان صلاتی بود، وقتی اثبات احباب دارد که پشتش نماز بیاد، به خودی خود استحباب ندارد، غیر اذان دخول در وقت است. اذان اعلام وقت مستحب، شما نمازم که نخونی مستحب چی بگی؟ اذان بگی، با صدای بلندم بگی، حتی جنوبه. خب میتواند اذان اعلام وقت رو بگن؟ بله، براش استحباب دارد. نمازم پشتش نمیخوند چون باید بره غسلشو بکند و بیا، لیکن اعلام اذان، اذان اعلامی مستحب است ولو پشتش صلات نیاد. اما اذان صلاتی کی استحباب داره؟ وقتی پشتش نماز بیاد. اگه پشتش نماز نیاد استحبابی ندارد. اینو میخوام بگم، دو تا امره.
قامه
صلات
بعد از اذان شرط میشه برای
مأمور
قبلی
اذان ما، نه که
این شرط میشه برای اون.
مادامی که شما
اگه پشت
سر
صلات
رو
بردی،
حالا گوش کن، من گوش کن
سید،
سیدنا
آقای
موسوی عزیز، یخت گوش کن، من مطلبمو بپزم، شاید حل بشه. امر به تعقیب، تعقیب صلاتی، تسبیح گوش، بله چیه؟ چه ثوابی داره؟ خب هیچی دیگه. سه بعد از ظهر اعلام وقت؟ نه، اعلام وقت که نیست، اون اذانت هیچی مالیده شد، نخوندی که نماز و پشتش لغوه، لغوه، لغوه. نهایت اگر بگید داخل در ذکره و الا ثوابه، یعنی گوش کن، یعنی اگه شما نهارتو خوردی، خانم گفت چای دم بخور، چای دم خوردی، بعد این نگاه کردی دیدی کسی تو خانه نیست، خانم گفت خب حالا بیان یه سلام علیکی هم بکنین، دو بعدش هم رفتی غسل دو بکنی و بعد وایسادی بدون اذان صلاتی نماز دو خوندی، ثواب اون اذان صلاتی رو پاد می نویسن؟ خلاص شد، پس لغو شد، پس لغو. هاکذا تعقیب، شما می گویید کما هو صحیح که تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها افضل چیست؟ تعقیبات است، درسته؟ خب الان حالا کسی نماز نخونده میخواد تسبیح فاطمه زهرا بگرد، میشد افضل تعقیب یا افضل اذکار؟ کی میشد ذکر الله اذکر و ذکر الله کثیرا؟ وقتی که بعد نماز واجب شما تسبیح فاطمه زهرا رو بگویید، او وقت میشد مصداق ذکر کثیر و او وقت میشد افضل تعقیبات. بعد صلات ظرفش، اتیانش، ظرف اتیانش بعد صلات فریضه است. خیلی خوب، اگر شما طوری نیست، بال ثواب ذکر، مطلق ذکر، اما تسبیح فاطمه زهرا وقتی میگد مصداق ذکر الله الکثیر است و افضل تعقیبات است، کیه؟ بعد نماز. اگر اون وقت بیاد افضل تعقیبات، همچنین بقیه تعقیبات. یا قنوت بنابر قول دوم، یعنی این که ما قنوت را جزء مستحب نگیریم، قنوت را خودش را یک فعلی بگیریم که ظرف اتیان آن نماز است، رکعت دوم صلات. خب اگر شما نماز خوندید می توانید اتیان به قنوت داشته باشید. اگر نماز نخوندم می تونم قنوت بگیرم؟ میشه ذکر، میشه دعا. خیلی خوب. خب یا دعاهای معصوره ماه مبارک رمضان که وارد شده است برای صائم، دعای آفرین، دعای افطار، چه دعای شریف لذیذی است. خب این که میگن دعا لذت دارد، ما همینو فهمیدیم، دعای چرا افطار رو که لذت بخش است. اللهم لك صمت یا صمنا، اللهم لك صمنا دارد میخوند، نرخر روزم نبوده است، درسته یا نه؟ ها؟ برای کسی که روزه نبوده است به هر علت، مرض، سفر، پیری و هر علت دیگر. خب حالا که سر سفره افطار نشسته است با دیگران بخوند، روزدارا میخونن اللهم لك صمنا، اینم میتوند این دعا رو بخوند؟ اللهم لك صمت. و وقتی روزه ای نیست دعای افطار چی؟ معنی پیدا نمی کند. یا دعای سحر، در فرضی که دعای سحر مختص به صائمین باشد، خب نه ادعیه مطلق ماه رمضان، ما یه ادعیه داریم مال ماه رمضان است. خیلی خب تو ماه رمضان خونده میشه، حالا میخواد طرف چه باشه؟ روزدار باشد یا نباشه؟ یه دعاهایی داریم مختص صائم ماه رمضان است، یعنی میگه مستحب است روزدار در سحر این دعا را بخواند. خب حالا این روزدار نیست، استحباب قرائت دعا برش وجود داره؟ نه. توجه فرمودید؟ بنابراین این دعا ملاک صوم را جابجا نمی کند، روزه ملاک خودش را دارد. خب این دعا تفاوتی در ناحیه صوم و ملاک صوم ندارد، ولی ظرف اتیان به این دعا ماه رمضان است برای روزدار. باز مثال دیگرش نوافل رواتب در 24 ساعت. خب نوافل نمازهای واجب چجوریه؟ ها حالا گوش کنید، یه بابای نماز صبح نمیخوند، اون وقت نماز صبحشو که نمیخواند، دو رکعت نافله صبح براش استحباب دارد؟ بله؟ بله یا نه خیر؟ نه، اینا نوافل الفرائض است، برای کسی که فریضه میخواند این نافله است. یعنی اگر شما فریضه رو میخونی
نافله ضرور،
این نافله صبح برای شما مستحبه. حالا فرض بفرمایید یکی پیدا شد، حالا یه خری نماز ظهر نمیخواند ولی میخواد 8 رکعت نافله ظهر بخواند، خب این استحباب برش هست؟ این میشه نماز مستحبی؟ اینا نوافل الفرائضه، لذا میگن نوافل الرواتب. برای کسی که ظهر میخواند مستحب است که 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر چی؟ بخواند، ثم ظهرشو بخواند، دوباره 4 تا 2 رکعت عصر بخواند، ثم عصرش رو بخواند. شما فرض کنید من نماز مغرب نمیخوانم، فرض مستحب 2 تا 2 رکعت نافله مغرب رو بخوانم. نافله مغرب مال کسی است که نماز مغربش رو خونده در اول وقت، حالا بعد این که نماز مغربش رو خوند 2 تا 2 رکعت نافله چه بخونه؟ مغرب
بخونه.
اصلا استحباب ندارد. بله در اون که مجنونه که تردیدی نیست. نماز عشا نخونده ام، میتونم نافله چه بخوانم؟ عشا بخوانم؟ اصلا نماز یومیم را نعوذ بالله لا سمح الله تارکم، می توانم نافله شب بخونم؟ حال ما اصلا 17 رکعت نماز یومیه نمی خونم، ولی یه آقای بهم گفته اگه نماز شب بخونی پولدار میشی، وضعت خوب میشد. چون اون آقا گفته پولدار میشی، من میخوام پولدار بشم، لذا نافله شب میخوانم به خاطر پولدار شدنم، نه نماز صبح میخونم، نه ظهر، نه شب، مغرب و عشا، هیچ. فرائضم رو نمیخونم ولی نافله شبم را میخوانم. نه اون استحباب مستقل دار، نوافل الفرائض، نوافل الرواتب، این 34 رکعتی که شما میگید نافله های چیست؟ نافله نماز واجبه. نماز شب بی نماز واجب میشد خوند؟ بله؟
نه دیگه.
اینا نوافل الفرائض، نماز شب جزو رواتبه. وقتی جزو رواتبه باید شما نمازهای روز دو واجبا رو بخونی تا بشه نماز شب بخونی. نمازهای واجب نخونده که نماز شب معنی ندارد که، نافله ظهر است که معنی ندارد که. بنابراین بله این نوافل اینا مصلحت دارد، ثوابم برش. عرفان نیست، فقه اینجا عرفان بود. بله من الان فقه نمیگم، اصول دارم میگم، دارم میگم این قسم چهارمه. قسم چهارم چه شد؟ قسم چهارم اون جایی شد که صلاح و استحباب مترتب است بر اتیان به اون شی در اثناء واجب یا مستحب، یا قبل واجب یا مستحب، یا بعد واجب یا مستحب. یعنی شما تا او واجب و در ظرف خودش نیورده ای نمی توانی این مستحب را اتیان کنی. دقت می کنی؟ آقا شما تا نماز وتر نخوانده ای می تونی قنوت وتر بگی؟ ظرف اون قنوت وتر با اون خصوصیاتی که داره ظرفش کجاست؟ نماز وتر. حالا من نماز وتر نخوندم، شروع میکنم میگم خدایا ما که نماز وتر نخوندیم به فلان، حالا خدایا میخوام قنوتشو بخونم. 300 بار میگم استغفرالله، بله الهی العف، 70 بار استغفرالله، شروع میکنم برای 40 تا مؤمن دعا کردن. خب و قنوت، تفصیلا قنوت وتر رو میارم بدون نماز وتر. این میشه قنوت وتر؟
نه. با بیان شما اگر میشه این باشه، من مقدمات حج انجام میدم. خب میرم تو مکه، اما خدا به توفیق نمیده که حج انجام بدم، یه مشکل مریض میشم. آیا این همه این کارا که قبلا دادم هیچ؟
حجة الاسلام مکفی از حجة الاسلام شما؟ مجزی از حجة الاسلام؟ آقا این که شما 70 بار استغفار گفتی که گناه ندارد که. کلام این است که آیا به این میگن قنوت وتر؟ یعنی فردا صبح آمدم من آقای یزدی رو دیدم، میتونم بگم آقای یزدی من دیشب ریا نباشه دا، الهی هرچه ریا کاره، اما من دیشب تو قنوت وترم شما رو دعا کردم. حالا مردی که اصلا نماز وتر نخونده، بله همون شبیه گفتم خدایا آقای یزدی را هم ببخش. خب اینو گفتم اما اصلا نماز وتر نخوندم. میتونم بگم به آقای یزدی من شما رو دعا کردم، ولی نمیتونم بگم تو قنوت وترم. چون اگر میخوای قنوت وتر باشد، ظرفش اتیان به چیز وتره، باید وتر رو بیارم برسم به قنوتش، تو قنوتش بله او تفصیلات رو انجام بده. نه او جداست، خوش کن اون نس دارد. اگر نه اون نست دارد، اگر کسی محرم بشد به احرام حج یا عمره تمتع و دخل مکه و مات، مجزی از حجة الاسلام است به حسب نصوصی که داریم، تفضلا من الله تعالی. عجب، گوش کن، الان آم نست داریم اونجا، اونجام اگر این نست رو نداشتیم میگفتیم، چون فقط رسیده به مکه مرد، نه طواف کرده نه سعی کرده، هیچ کار نکرده، این مجزی از حجة الاسلامشه به خاطر نس. و الا ظهر شد 4 رکعت از اول وقت گذشت. من آمدم تو محراب، گفتم الله اکبر و جناب اسرائیل مرا چه کرد؟ قبض روح کرد. نماز ظهرم مجزیست؟ بله؟ نه نه، باید پسرم برام بخواند. نه من اقامه بستم ولی تموم که نکردم. او حج نص دارد، در باب صلات این نص رو نداریم، ولذا اگه فقط 4 رکعت از ظهر گذشت و اسرائیل قبض روحم کرد، ظهر رو فقط باید پسرم برام بخواند. و اگر 8 رکعت از اذان گذشت، باید چی؟ ظهر و عصرم رو باید برام قضا کنند. دقت میکنید؟ اون نص مختص حج، شارع به خاطر اهمیت حج و فضیلت حج میگه اگر کسی محرم شد و به مکه رسید، خب به مکه رسید و مرد، جر ثقیل مثل اون سال افتاد روش، مثل داستان شهدای چی؟ مکه. خب مثل شهدای منا، نتوانست مرد، اعمالشو به هر جهت نتوانست تمام کند، همین که دخل مکه محرمن مسقط حجت الاسلامه، خدا پاش ثواب حج رو می نویسد. این تفضله. این این فقط مختص به چیه؟ حج خانه خداست. اون حسابش جداست. بله، باید عبادت باید نسل داشته باشی. نسل غریق نسل دارد. ابدا نمیشد قاعده کلی درست کرد. آقا قاعده کلی نمیشد درست کرد. کی من؟ بله. باش. شما مثال بیار که اینجور نیست. پس مطلب ما رو قسم 4 آقا الان تو روزه مریضی، مارمزون روزه نمیگیری، اللهم لک صمنا، برای تو در وقت افطار مستحبه؟ یالا. آقا شما باید روزه رو تموم کنم. خب به سلامتی که مرد. خب چون روز تموم نشده، صوم برش اون رو معلوم میشه واجب نبوده. مثل زنی که عادت بشه. باشه؟ اگر میدانست به علم ایقوف که من پیش از ظهر امرو میمیرم، میتونست روزش از اول بخوره؟ بله میتونست. بله میتونست. میتونم. اگر میدوند میمیرد، روز وقتی به پایان نمیرسد، تکلیف به صیام ندارد. آقا مورد دیگه، اینا را گوش کنید خوبه بدونید. خانم یه زنیست، قصه عادت شدنش دقیقه، دقیق. خودش میدوند 1 ساعت به غروب آفتاب امروز عادت میشن. چرا؟ چون همیشه قصهش همینه، 1 ساعت به غروب عادت میشن. هیچ وظیفه ای نداره. گوش کن، اگر علم دارد، علم به معنا قطع، نه زن و گمانا، اگر علم اونجا فقه، به خاطر اینکه نص میخواد، نه اینکه عرفان باشد چشته ببندی یا حرف بزنی. فقه آقا جان میگه در مسافرت. الان ای خانوم که میداند عادت میشود، قطع یه زمان مشخصی تو روز میدونه، امرو پیش از ظهر، امرو بعد از ظهر، نه امرو یکی به غروب عادت میشن. خب میتواند امرو روز اصلا نگیرد بار، یک ساعت به غروبم که عادت شد کشف میشد این روزه امروز برش واجب نبوده و باید قضا کند. اینم از اگر عادت نشد حسابش جداست، باید قضا کند. ولی قطع دارد میشه. شما زنا رو نمیشنونید و اوضاع زنانه رو. همونی که قطع دارد عادت میشه یک ساعت به غروب آفتاب، چون در عادت شروع عادت به خروج دم است. محبل آلوده بشد صدق حیض نمی کند، باید دم خارج بشود. اگر خانم میدوند امرو یک ساعت به غروب عادت میشه، یه دستگاهی رو با خودش برداشت گذاشت به خودش که مانع خروج دم میشود و روزشو گرفت. نه قرص که حسابش جدا، میگم دستگاه به خودش گذاشته، میرد راه محبلش رو میبندد، دم نمیتوند بیاد بیرون. این دستگاه داخل در محبل میکنن، خداشون میدونن یه چیزیست داخل میکنن، دم خارج نمیشن، راه خروج دم رو میبندد، ظاهرش دمی نیست. خب ولی خودش میدوند به محض این که اینو بکشد بیرون، این دستگارا خون فواره میزند و خارج میشن. خب این دستگار رو به خودش گذاشته است، اذان مغرب رو میگن، درست شد، وضوش هم میگیرد، وای میسد نماز مغرب و عشاش هم میخوند، بعد دستگار رو میکشد بیرون، دم خارج میشد، هم روزش درسته هم نمازش.
آنها وضو میگید به وظیفه نبود روزه بگیر، هم اول سحر روزه نگرفت است تا
تناقض نمیگم آقای موسوی، خیر وظیفه ای ندارد. یعنی چه چرا روزش صحیحه؟ برای اینکه خودش را آقای موسوی الهی سید جوش نیار، الهی که ننت قربونت بره، گوش کن، چه تناقضی؟ شما مسافری، به گوش کن، این به خاطر این است شما خودت موضوع رو عوض میکنی. شما مسافری، ما رمضان بود، ما رفته بودیم کجا؟ آخر ماه شعبان بود، رفته بودیم عتبات، دو روزمون افتاد تو چی؟ تو ما رمضان. به گوش کن تا تو برات بگم. خیلی خوب، ما روز دوم ماه رمضان یا سوم یادم نیست، پیش از ظهر رسیدیم اصفهان. حالا ما میتونیم این روزه رو بگیریم یا نگیریم؟ آفر. میتونستیم بخوریم یا نه؟ اگر اذان صبح که داخل شدیم و مسافر بودیم تو را میخوردیم، تمام شد، مسافر بودیم و افطار کردیم، آفرین. حالا نخوردیم، خب پیش از ظهر رسیدیم افطاری نکرده ایم، حالا نیت صوم کردیم، درست یا نه؟ یا لسه یه تناقض میگم؟ لا اله الا الله، چه برقی داره؟ موضوع اختیاری است، می توانی خودت را امروز می توانی استحاضه نیست هیزه می توانی خودت را مسافر حساب کنی، بخوری قبل از رسیدن به وطن. می توانی چی؟ امساک بکنی؟ وقتی به وطن رسیدی نیت چه کنی؟ صیام کنی؟ اختیار دست خودمه یا نه؟ هر کدوم که میخوام میتونم. ای ضعیفم همین جوره، ای ضعیفم میداند به علم ایقوف، قد دارد، اینا رو یاد بگیری، قد دارد حائز میشد و روزه امروزش به پایان نمیرسد. قد اوا یعنی زن و گمان نیست، و خانمای اینجوری هستن. خب از اول میتوند بخورد بر، میتواند او دستگاه رو به خودش بردارد برای اونایی که دم آخر، اون ساعتهای آخر یا دقایق آخر عادت میشن، میگه آقا من روزمو بگیرم نیم ساعت به از اون، یه روب به از اون من عادت میشم. یعنی تمام روزه چه میشه؟ یه روب دیگه عادت شده، یه روب به ازان روزش باطله. اون دستگاه رو با خودش هم بکنن مانع از خروج دم میشن. خیلی خوب، بنابراین وقتی دم بیرون نیاد حیض صادق نیست و روزش چیه؟ صحیح هست. این شد چهار خیز. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.